رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
بله. درود به همه ایرانیان گرامی. تندرست باشید عزیزان. برنامه‌ای رو که می‌خواهم در این لحظه با شما در میان بگذارم و مطرح بکنم در مورد یک سری از مطالب بسیار حساس نسبت به جامعه خودمون هست. و از جمله این مطالب همون گونه که چه بسا شما شنیده باشید، فردی که به عنوان نماینده خامنه‌ای هست، آقای پناهیان، در ارتباط با محمد و علی اعلام کرده که اینها در واقع گوشت تلخ هستند یا بودند، و به دنبال این بسیاری واکنش‌های گوناگون در جامعه به وجود آمده، در میان روحانیون، آخوندها و در میان در واقع طرفداران حکومت، و بحث بر سر این هستش که حتی خواهان در واقع تنبیه او شدند که خود او یک فرد به هر حال آخوند ظاهرا حجت الاسلام هستش، و به این ترتیب بحث بر سر این هستش که او چیزی رو که میگوید برخلاف تاریخ است یا نه. یعنی چی؟ یعنی که آیا وقتی که میگوید محمد و عرضم حضورتون که علی خشونت داشتن و اینها رابطه ای که با دیگران داشتن به هیچ وجه بر پایه رفاقت نبوده، حتی باند خاص خودشون هم نداشتن، به خاطر اینکه سختگیر بودن و واژه‌ای که پیوسته به کار برده شده گوش تلخی داشتند. آیا گوش تلخی یا خشونت در درون اسلام و پیامبر اسلام وجود داشته است یا نه؟ دو، اینکه اگر خامنه‌ای چنین مطلبی رو مطرح می‌کنه منظورش چیست؟ و سه، بالاخره اینکه کسانی که میگوین نه 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 نه، اونها از چه چیزی دارن دفاع میکنن؟ از اسلام رحمانی؟ از سیاست نواندیشان؟ از چه چیزی دارن تعریف میکنند؟ خب ببینید دوستان گرامی، ما در درون اسلام، یعنی اگر اسلام رو در تعریف اولیه خودش به عنوان قرآن در نظر بگیریم، در درون قرآن شما آیه های گوناگونی دارید که در ارتباط با خشونت است. صدها آیه میشه از درون قرآن بیرون کشید به شکل های گوناگون خشونت رو توجیه میکنه. از اینکه افرادی مانند مشرک و کافر و منافق و مرتد و غیر و غیره به جهنم بیفتن و همچنین یهودی ها، و اینکه باید علیه اونا در واقع جنگید، اونها رو باید شکست داد، اینها رو باید به قتل رسوند، یک چیز پدیده ای هستش که در درون قرآن جاری و همه جانبه است. و از سوی دیگر در تاریخ اسلام، یعنی گذشته از آنچه که در قرآن هست، در سنت پیامبر اسلام که ما میدونیم جنگ های گوناگونی به پا شد، و این جنگ ها رو که بهش میگوین غزوات، این غزوات بیان در واقع خشونت در اون نقطه تاریخی یعنی میان قبیله ها بوده، و همچنین این بیان چیست؟ بیان این استش که خود پیامبر اسلام برای توسعه منافع خودش و برای قدرت خودش علیه دیگران جنگ میکرده، دیگران رو میکشته و غیر و غیره. و یک رویداد تاریخی که هم اسلامگرایان تکرار کردن و خمینی هم خاطرتون هست، همون ابتدای انقلاب اسلامی متکت، و اون هم کشتاری که بنی قریظه هستش، و بنی قریظه در واقع رویدادی که بین 700 تا 900 نفر کشته شدند، توسط کی؟ توسط علی داماد محمد و با حضور محمد، یعنی گردنشون رو با شمشیر زدن. زدن زدن زدن. و خمینی گفت ببینید این کار درست بود و اعلام کرد که جامعه نمیفهمد اگر معنایی رو نداند. ما باید مانند علی و رسول الله عمل بکنیم. حرفی بود که خمینی اعلام کرد. در طول تاریخ هم نگاه بکنید، تمام کسانی که به هر حال بعد از مرگ محمد و ایران ما توسط چه کسانی، توسط اسلامگرایان، توسط عمرها، توسط خشونتگران در واقع تبهکار مورد حمله قرار گرفت و کشور ما ایران زمین یکی از اون سرزمین هایی بود که مورد هجوم امپریالیستی استعماری اسلام واقع شد و از اون سو بگیری تا امروز خاطرتون هست، من نمیخوام ریز ریز قضایی رو بیان بکنم، در زمان پهلوی فدایان اسلام مگه ترور نکردن؟ و کاری که اونها کردن مطابق با سنت پیامبر هستش. پیامبر هم ترور کرد. و زمانی که ما در واقع خمینی بر سر کار آمد، از جمله ویژگی های شاخص دوران جمهوری اسلامی کشتار و کشتار و کشتار، شکنجه 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 و زندان 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 و قطعهای زنجیری و همه اینها بیان ویژگی جمهوری اسلامی است. یعنی یک رژیم توتالیتر خشونتگرا متکی بر ایدولوژی اسلامی و برابر این جمهوری اسلامی یک فاشیزم توتالیتر فردی هست، زیرا تمام امکانات در اختیار خامنه‌ای قرار دارند. یک نفر علیه کل جامعه اقدام میکنند، یک نفر همه تصمیمات رو میگیرد، نفری که میگوید که حرفایی هم که من میزنم حرفای اللهه، از دهان من داره بیرون میآید، حرفی که چند وقت پیش این ادعا رو هم میز کرد. بنابراین اون هم جای خودش رو میذاره جای محمد، همون گونه که محمد گفت من از طرف الله اومدم، محمد برای ساختن دیگه اللهی وجود نداره و بنابراین اون گفتش من از الله اومدم. و از سوی دیگه هم تمام کسان دیگه هم به راحتی همین ادعا رو میتونن بکنن و خامنه ای همین ادعا رو کرد که حرف الله بود که از دهن من بیرون آمد. شالاتانیزم، وقاحت جزو قاعده تمام آخوندها هستش. هر کدوم می آید و شعار جدید و حرفای جدید میگه و این مطابق با چیست؟ با سنت اسلام هستش. اسلام رحمانی نیست، اسلام خشن است. جمهوری اسلامی خشن است. و آنچه که پناهیان گفته که رسول عملا گوشت تلخی داشت و یک رفیق هم برای خودش نداشت مانند علی بن ابی طالب، بله این یک واقعیتی هستش. کسانی که دوست ندارن این حرفا رو بشنون بلافاصله میگویند که بله آخوندهایی هستن که با این مخالف هستن، آخوندهای بخشی از جامعه هستش که با این حرفا مخالف هست. مهم نیست که آخوندهایی باشن که حرفای دیگر میزنن، زیرا اونها برای اونها حفظ اسلام در جامعه ما از تاکتیک های دیگری میگذرد، ولی این هم در درون اسلام وجود دارد. حالا بحث برسه این هستش که چرا این فرد که به عنوان نماینده خامنه‌ای هست یعنی پناهیان میآید و این حرف رو مطرح میکند امروز. خب ما میدانیم از 45 سال پیش به این طرف همیشه جمهوری اسلامی خشن بوده و آدم کش بوده است، ولی امروز علاوه بر این واقعیت عریان همیشگی او، چه بسا خامنه ای میخواهد بگوید که بله، اگر ما اقدام به خشونت میکنیم یا به خصوص فردا، یعنی چی؟ یعنی احتمال داره برای آماده کردن جامعه برای رسیدن پسرش به قدرت و احتمالا شدت عملی که میخواد در کنار سپاه انجام بده، شاید این تاکتیک خامنه ای هستش که به این ترتیب بگه اگر هم جامعه به خشونت بیشتری روی بیاورد، که همیشه خشونت جمهوری اسلامی بیشتر 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 بیشتر, بیشتر بوده است، منتها در گذشته میگفتند که رحمانیه، ولی در این حال که میگفتن رحمانیه، در ضمن شلیک میکردن در مغز انسان ها، میگفتن رحمانیه به دار میزدن، میگفتن رحمانیه رگبار مسلسل ها انسان های بیگناه رو نابود میکرد. حالا امروز میخواد توجیه بکنه که بله، برای اینکه جامعه دیگه بیش از پیش فهمیده که این داستان سراییه که گفته بشود اسلام در واقع چی رحمانی هستش. اینها مزخرفاته عزیزان من، اینها رو دیگه مایی که تحقیق کردیم، اینها برام دیگه روشن روشن هستش که چی؟ که این به این ترتیب که این ایدولوژی قرآنی که به هیچ وجه نمیتوان رحمانی باشد، یعنی هر سوره میگوید بسم الله الرحمن الرحیم و در داخل سوره میگه بکش بکش بکش، اینه دیگه، تمام سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و در درون تمام سوره ها هم شما برید نگاه بکنید آیه های گوناگونی در ارتباط با امر خشونت وجود دارد. پس خامنه ای اگر با چراغ سبزی که داده به پناهیان، که میگوید که پناهیان بگوید که بله ما چه بسا به خشونت بیشتری روی میآوریم، این میخواد آماده سازی بیشتری بکنه، دیگران خوششون نمیاد، میگن که ای بابا نگو این حرفا رو نگو، یعنی میخوان بگن که در همون عوامفری های پیشین رو ادامه بدهیم، بگیم اسلام رحمانیه، خوب نیست، زشته، ولی که پناهیان این حرف رو زد، هرچند که فشار هستش که اون حرفای خودش رو پس بگیره، ولی این که حرفاش رو پس بگیره یا نگیره، ما میدانیم که چی؟ که حرفی که این فرد گفته، پناهیان گفته، امری متکی بر خشونت اسلامی است. در این مورد او دروغ نمیگوید. این جامعه است که در واقع باید تشخیص بدهد که از درون این دین بیرون بیاید. دین خشونت شما هیچ کاری باش نمیتونید بکنید که اونا اهلیش بکنید، آرامش بکنید. آیه ها وجود دارد، در برابر هم مرتبا تکرار میشود، تکرار تکرار. شما میگویید خوش نیست، خوب نیست، خب اعلام بکنید که کدوم آیه ها رو باید بیرون ریخت دیگه. شما این چنین اتوریته ای رو ندارید که آیه ها هستن. این که آخوندهایی میگوین نه این درست نیست، و حتی یک فردی که خودشو پست مدرنیستم اعلام کرده بود، دیدم که در یکی از این رسانه ها نوشته بود که اینها محمد رو گوش تلخ میخوانند و علی رو فردی خشن میخوانند تا تتمه اعتقادات این مردم بی پناه را از بین ببرند. تتمه اعتقادات این مردمی بی پناه را از بین ببرند. بله یه تتمه مونده. یعنی اینها ببینید ناگزیر هستن که اعلام بکنن. تتمه بله مونده. ولی 45 سال گذشت، بخش مهمی از جامعه از درون اسلام بیرون آمد. و اینا نگرانن. خب بقیه ای که هنوز اون تو باقی موندن، اونها اگر بیرون بیاده دیگه چی میماند؟ و نگران اون تتمه هستن. این تتمه چقدره؟ 30%، 40%. امروز اسلام به یک دین حد اقلی رسیده، یعنی حد اقل جامعه، اقلیت جامعه هست این دین رو قبول دارد، از اکثریت افتاده پایین. بله خیلی طبیعه. اینکه جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی، خود خامنه‌ای چه تاکتیکایی دارند، چه سیاستهایی رو به کار میبرند، اون یه بحثی است. ولی اینکه از نظر جامعه شناختی ما نگاه بکنیم که جامعه داره خودشو از دین میکنه، ناباور افزایش پیدا میکنه، آگنوستیکا افزایش پیدا میکنن، به طرف دین زرتشتی میرن، ندانم گراها افزایش پیدا میکنن. همین ها یعنی چی؟ یعنی که از درون اسلام شیعه بیرون اومدن، میرن به سمت های دیگر، و این یک پدیده جالب و جدیدی در جامعه ما هست. پس ببینید عزیزان، در برابر کسانی که ناراحتن از این که این پناهیان این حرف زده، باید گفت پناهیان حرفی که زده در تناقض با اسلام نیست. این پناهیان، این آخوند حرفی رو که زده مطابق با قرآن هستش، و خود خامنه ای از افراد در واقع برجسته حامی قرآن و اسلام هست. تناقضی نداره رفتار جنایتکارانه خامنه ای با محتوای قرآنی، انطباق کامل هست. این ما هستیم و جامعه هست که باید بیش از پیش خودش به خودش نگاه بکنه و به دیگران اعلام بکنه که چی؟ من از حکومت جمهوری اسلامی، ایدولوژی جمهوری اسلامی و محتوای قرآنی و محتوای امامیت و غیر و غیره خودم رو جدا میکنم. این دیگر یک امر فرهنگی فزاینده در درون جامعه ایران هست. پس ببینید این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با همه دیگر صحبت میکنم، نرخ دلار 65,000 تومان. هر چقدر که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد نرخ دلار بالا میرود. چرا این امر اتفاق میافتد؟ ببینید عزیزان، اگر ما پولی رو داریم در برابر دلار که یکی از رفرانس های جهانی هستش و اولین رفرانس جهانی هستش، وقتی داریم این دلار رو با هم مقایسه میکنیم، یعنی میگوییم که دلار افزایش پیدا کرد، نرخش افزایش پیدا کرد، به معنای چیز؟ به معنای این هستش که پول ایران در حال سقوط است، اقتصاد ایران در فلاکت هست، مناسبات بازرگانی ورشکسته هست، تولید ناخالص ملی وضعش خراب هست، درآمد سرانه‌ای که در ارتباط با هر فرد قرار می‌گیرد جزو پایین ترین درآمدهای سرانه هست در جهان. اینه، یعنی یه چیزی وجود دارد که به اصطلاح بگیم اقتصاده، قدرت خریده، تولیدات، بازرگانی، اینها همه در حال فرو ریختنه. و اینکه میگوییم دلار بالا داره میره به این معنا هستش که پول مربوط به این نظام اقتصادی داره سقوط میکنه، و به علاوه آنچه که واقعیت اقتصاد هست رو اضافه بکنید برای چی؟ بر تمام رویدادهای سیاسی در ارتباط با جامعه ما، جنگ، فساد و تمام واقعیت هایی که به این جمهوری اسلامی وضع شده است. و جامعه به این ترتیب داره نگاه میکنه. خب در یک جامعه هستش که اطمینانی وجود ندارد، چه کار باید بکنه؟ یک، آیا پول به سمت سرمایه گذاری میره؟ آیا پول به سمت خرید ارزهای دیگر مانند دلار میره؟ آیا پول به سمت سوداگری های بانکی و بورسی میره؟ کجا میره این پول؟ این پول در واقع نمیتواند در یک چرخش عادی وجود داشته باشد که اقتصاد اسمش، و برابر این اقتصاد بیش از پیش ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اونم چه اقتصادی؟ اقتصاد رانتی، اقتصاد نفتی، اقتصاد بنیادها، اقتصاد آستان قدس رضوی، اقتصاد سپاه پاسداران و بیت خامنه ای. این اقتصاد، اقتصاد چیست؟ کسی میگفت که این اقتصاد سرمایه‌داری است. نه خیر، این اقتصاد چپاولیه، اقتصاد مخفیه، اقتصاد رانتیه، اقتصاد بنیادیه. اگر شما بگویید اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه‌داری قواعد داره، اقتصاد در درون سرمایه‌داری بازه، یعنی بازار هست، یعنی رقابت هست، یعنی اطلاعات هست، یعنی مالیات بهش میدن، به دولت میدن به شکل‌های گوناگون مالیات، یعنی میدونن درآمد فلان شرکت چیست و بر اساس قاعده‌ای که وجود دارد ازش مالیات میگیرن. شما کجا دیدید که از شرکت‌های مربوط به بیت و مربوط به آستان قدس، کجا حساباشو دیدید که ازش بخواید در ضمن مالیات بپردازد؟ ندیدید. این دیگه جزء اقتصاد سرمایه‌داری نیست. هر اقتصادی که چپاول می آورد که الزاماً بیان سرمایه‌داری نیست که عزیزان من، قواعد وجود دارد. بله، اقتصاد در اینجا اقتصادی هستش که در واقع عملا به صلاح چی کمک میکنه که این اقتصاد در غرب، اقتصادی مانند فرانسه، اقتصادی مانند آلمان، اینا اقتصادهای روشنی هستند، دارای قواعدی هستند، مالیات میپردازن و این مالیات پردازی اونها در واقع میره توی چی؟ توی هزینه های اجتماعی خرج میشود. شما کجا دیدید که منافع و ثروت‌های به وجود آورده شده توسط آستان قدس رضوی و یا سپاه، یعنی شرکت‌های وابسته به سپاه، بیاید در درون جامعه به خدمت جامعه در بیاید؟ نه، صورت نمی‌گیرد. پس این اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اقتصاد انگلی، اقتصاد چپاوریه. واژه‌ای هستش که در ذهن برخی اقتصاددانان این واژه رو در مورد مدل‌های مانند اقتصاد ایران به کار می‌برن، اقتصاد چپاوری. ببینید، از لحظه در واقع انقلاب شوم 57 بگیرید، همون لحظه چیکار کردن؟ مصادره ها، این همه اینها مصادره کردن. این اقتصاد سرمایه‌داری بود؟ نخیر، اقتصاد چپاوری بود، اقتصاد غارت بود و این کار ادامه دارد. میزان پولهای یا درآمدهایی که از نفت حاصل می شود می آید در درون صندوق دولت. نخیر، بخش مهمی از اینها در شبکه‌های گوناگون مانند بیت امام و در واقع نظام فاسد خود سپاه و کمیسیون‌های مربوط به خامنه‌ای و غیر و ذلک هدر می شود. این اقتصاد سرمایه‌داری نیست. پس بنابراین اگر ارز نرخ دلار بالا می رود که به این معنا هستش که در واقع ارزش ریال و تومان به شدت پایین می آید، زیرا اقتصاد محکم روشنی وجود ندارد. پس شما در جامعه گیر افتاده اید که این جامعه در واقع قاعده اقتصادی براش معنا ندارد، که در درون این جامعه شما نمی توانید در واقع تمام ثروت های به وجود آمده رو نگاه بکنید و حساب بکنید، و به این ترتیب هستش که بخش از پول هایی که در درون جامعه هستش کجا میرن؟ میرن به طرف بورس. کجا میرن؟ میرن به طرف طلا. کجا میرن؟ میرن به طرف ارزهای دیگر. وارد گردش اقتصاد سرمایه گذاری نمی شوند و همه اینها بی ثباتی یک اقتصاد رو تولید میکنه. اقتصادی که قوی نیست، اقتصادی که ثبات ندارد، اقتصادی که شفافیت ندارد، نمی تواند دارای پول قوی باشد. پول قوی به یک اقتصاد قدرتمند وابسته هستش. اون اقتصاد مافیایی که بشه تمام باندهای مافیایی در درون اون که نفوذ بکنند و در واقع هیچ گونه شفافیتی وجود نداشته باشد، نمیتواند دارای پول مستقلانه پرقدرتی باشد. و ما در نظر داشته باشیم از زمان ارزم حضور که تمام طول تاریخ جمهوری اسلامی عملا علیرغم نوسانهایی، البته نوسانهایی بوده در دورهای مقدار ارز بالا پایین می شده این حرفا، ولی که یک خط عمومی که ما بکشیم، این خط به معنای در واقع به صلاح بالا رفتن قیمت دلار هست که بالا میره، ولی در واقع نموداری که ما باید ترسیم کنیم در واقع سقوط ارزش تومان و ریال هست. تا جمهوری اسلامی هست چنین خواهد بود و شما راه گریزی ندارید. اگر دولت جدیدی متکی بر کارشناسان، متکی بر شفافیت، متکی بر بازار به وجود بیاید، یعنی پس از فرو افتادن جمهوری اسلامی، در اون زمان شما خواهید دید با توجه به پویایی کارگزینان، پویایی صاحبکاران، پویایی افرادی که کار میکنن، متخصصا، مهندسان و غیر و غیره، به سرعت میزان رشد این اقتصاد افزایش پیدا میکنه و یکی از اقتصادهای پرقدرت جهان خواهد شد. ولی امروز در حال در واقع نفس کشیدن، نفسهای در واقع در حال بیماری شدید. پس امیدی نمیشه بد بست به این اقتصاد با اینکه جلوی در واقع چی سقوط ریال رو بگیرید، و چون نمیشود بنابراین نتیجه چیست؟ نتیجهش فقر بیشتر برای مردمه. یعنی پولی که میاد فلان کارگر پولی رو که میگیره به عنوان دستمزد خودش 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون، اینها با این 5 6 7 میلیون چه کار میتونه بکنه؟ برای مسکن، برای تمام کالاهای خوراکی چه کار میتونه بکنه؟ قدرتی ندارد. و به همین خاطر هم هستش که چه بس و برخی ها چند کاره باشند، ولی فقر عمومی در جامعه داره رشد پیدا میکنه عزیزان. و این ارتباط داره با وضعیت اقتصاد، ارتباط داره با تمام در واقع فسادی که در اقتصاد ایران وجود دارد. اقتصاد ایران نمیتواند با وجود فاسدان این گونه، زمینخواران این گونه، بورس بازان این گونه، مافیاهای این گونه، نمیتواند در جهت یک اقتصاد پویا حرکت بکند. نرخ دلار افزایش خواهد یافت، باز هم و باز هم 65,000 تومان، زیرا پول شما تضعیف می شود، حقوق شما تضعیف شده است. ارزش ریال و دلار، دلار نه، ارزش ریال و تومان شما از بین رفته است و هیچ کاری شما نمی توانید بکنید برای این فروریزی ارزش تومان شما. هیچ کاری نمی توانید بکنید. می توانید اینو احتمالا از طریق طلا خریدن و چه و چه یه مقدار ثابت نگه دارید، ولیکن در عرصه اقتصاد شما نمی توانید با این در واقع چی اقدام بکنید اگر سرمایه داشته باشید. و اونهایی هم که در واقع هیچگونه درآمدی ندارن، درآمدهای بسیار بسیار ضعیفی دارن، اونها خوب روشنی که قربانی این مناسبات هستند و خواهند بود، نمی توانند. و زمانی هم که می بینید که میزان تورم روی بر اساس خود آمارهای دولتی روی 40%، 44% و بر اساس نظر برخی از اقتصاددانان تا 170% تورم ما داریم در ایران. با حقوقهای کوچک شما چگونه می توانید با تورمهای بزرگ مقابله بکنید؟ نمی توانید. و چون نمیتوانید، پس باز هم فقیر و فقیرتر خواهید شد. و اینکه اونها میگویند 2/3 جامعه در فقر مطلق یا فقر قرار دارن، ارتباط داره با بقیه این مطالب. چگونه است که کشورهای دیگری دارن رشد میکنن، دارن مردمانش بیش از پیش دارای رفاه مادی و ثروت میشون، ولی در ایران عکس این قضیه اتفاق میافتد؟ چرا؟ خیلی روشنه، به خاطر یک نظام اقتصادی درست ندارید عزیزان من. اینها شبکه های مافیایی هستند. یک فردی که کارآفرین هست به راحتی میتواند سرمایه خودشو به کار ببره، با شرکای داخلی یا خارجی عملا اتحادی داشته باشد، پروژه های مشترکی داشته باشد، بازار وجود دارد و غیر و غیره. و از سوی دیگه هم افرادی که دارای درآمدهایی هستند می توانند بازار اونها باشند. امروز طبقه متوسط ایران شکست خورده، در حال فروریزی است. 2/3 جامعه در فقر و فقر مطلق هستند. پس بنابراین قدرت خرید عمومی جامعه نیز افت کرده. ارزش تومان و ریال افت کرده. تورم صعود کرده. پس برای مردم چه میماند؟ فقر بیشتر، بیکاری، ناامیدی و گاه چه بسا شرایط بسیار بسیار خطرناکی از جمله خودکشی. زیرا کسی که در حالت درماندگی هست، برای خانواده خودش نمیتواند به راحتی مواد لازم و درآمد لازم رو داشته باشد، مقاومت میکند، ولی تا یک جایی. نه همه، درصدی فزاینده در اجتماع ایران وجود دارد که افراد را در این شرایط ناامیدی قرار داده است. ولی من به اونها میگویم عزیزان، با هم دیگه اتحاد داشته باشید، حال هوایی همدیگر رو داشته باشید. به هر حال ما حق داریم که زندگی بکنیم. فقط امید من در این است که جمهوری اسلامی با سرعت سقوط بکنه. این هم مورد دوم بحث ما. یه بحث دیگه ای که بسیار جالبه دوستان، و اون هم مربوط به قیتری است. تعقیب بکنید، خیلی جالبه. قیتریه رو که یک پارک کهنسال هست جمهوری اسلامی میخواد توش مسجد بسازه. بخش بزرگی از این بوستان رو میخواد نابود بکنه که ستونهای مسجد رو بسازه. اون هم در شرایطی که نیمی از مسجدهای ایران در واقع آدم دیگه توش نمیره. اونهایی هم که میره به شدت افت کرده. عزیزان من، در همون نزدیکی قیتریه مسجدهایی وجود دارن که آدمها به طرفش نمیرن. حالا چرا جمهوری اسلامی در داخل پارک؟ به خاطر اینکه پارک پیش از پیش مورد استقبال ایرانیان است. تفریح، گردش کردن، موسیقی داشتن، کتاب خواندن، بحث کردن، همه اینها. و میخواهد این مسجد رو مانند خاری در دل مردم فرو ببرد. یعنی چی؟ یعنی در داخل پارک که این گونه فعالیت ها مورد استقبال مردم هست، یعنی رقص و بحث و در واقع آواز و غیر و غیره، جمهوری اسلامی میگه که آره شما اگه نمیایید برید توی مسجد های من مسجد رو میارم در داخل بوستان قیتریه که شما مجبور میشید برید اینجا. این شعور رو نداره که مردم اگر مسجد نمیرن به خاطر دوری و نزدیکی نیست، بلکه از اعتقاد نسبت به مسجد خارج شدن، اعتقاد دیگه ندارن. مسجد در واقع محلی خرافاتی، محلی برای روزه، محلی برای در واقع آداب دین اسلام هستش، و پیش از پیش مردم ایران از اسلام و آداب اسلامی و غیر و غیره دارن خارج میشوند. این شعور رو نداره، فکر میکنه که اینو ببره در درون هر خانه ای بفرض بخواد مسجد بسازه. همون افراد در داخل خونه به اون سمت مسجد نخواهن رفت. این رو جمهوری اسلامی شعور نداره که بفهمه چه تحولی در مغزها صورت گرفته. بی‌اعتمادی نسبت به دین، بی‌اعتمادی نسبت به حاکمان، بی‌اعتمادی نسبت به اقدامهای اونها، و اینکه این دین دین خرافه هستش، سمبل‌های این دین سمبل‌های بسیار زشتی هستند. اینو نمیفهمه که بنابراین اگر به مسجد نمی‌روند و نماز نمی‌خوانند، به خصوص به خاطر این هستش که اعتبار اون دین در ذهنها بیش از پیش در حال سقوط هست. حال در قیتریه حتی یکی به عنوان عضو شورای شهر تهران، شایدم فرد اصلی شورای نماینده شورای شهر تهران، گفته بود که این که مخالفت میکنن به خاطر اینکه از مسجد سازی میترسند. فرد مربوط به شورای شهر تهران. خب این که بترسن هم خیلی چیز اشتباهی نکردن. به خاطر این مسجد امروز چماقی در خدمت حکومت علیه مردم هستش و مسجد رو نمیخواهن در واقع نزدیک اونها باشن. و به علاوه این که مردم میترسن، نه تنها میترسن بله، ولی در این حال میخوان از میراث فرهنگی خودشون حمایت بکنن، به خاطری که میگویند در واقع در همین نقطه لایه‌های زمینی وجود داره که این لایه های زمینی از نظر کارشناسی مربوط به آثار باستانی باید کار بشه، و چه بسا لایه های گران بهای مربوط به دورهای پیشین در اینجا وجود دارد و جمهوری اسلامی میخواد بره بلدزارها رو بریزه اونجا و تمام آنچه که در زیر زمین هست رو نابود بکنه. الله بیاید و به این ترتیب با بمب الله، با جرثقیل الله، با تراکتورهای الله این نقطه رو داغون بکنه. و مردم مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، به شکل مدنی میگوین نمیخواهیم، نه تو نباید این کار رو بکنی، و علاوه توی شهردار بیشرف خود قواعد مربوط به شهرداریت هم رعایت نمیکنی، چرا که این امر مستلزم در واقع تحقیقات هست، مستلزم اجازه های گوناگون هستش، مستلزم در واقع رأی هستش و غیره غیره. تو بدون این کارا رو کرده باشی میگویی که من میخوام مسجد بسازم. ببینید هر کدوم از این اسلامگرایان یک دیکتاتور فاشیست هست، مانند شهردار تهران که بسیار فرد مرتجعی هستش. شهردار تهران شهردار مرتجع و طرفدار اسلام. تو اگر شهردار هستی به اعتبار خواست خامنه ای هست و دروغت هست که شهردار شده ای، و مردم پروژه تو را که پروژه خراب کننده هستش را نمیخواهند. شهردار تهران پروژه تو یک پروژه ویرانگر هست، ضد فرهنگ ایران زمین هست، ضد طبیعت ایران هست، ضد حق شهروندان هست، ضد آرامش انسان ها هست. بنابراین ایرانیان میگویند نه، تهرانیان میگویند نه، ما نمیخواهیم. و خطاب من به همه کسانی هستش که در این زمین خود رو فعال، کنشگر و مقابل نشان دادن. دوستان عزیز، زنان و مردانی که عکس‌های شما رو دیدم، باید به شما افتخار کرد، زیرا در برابر یک پروژه اهریمنی ایستادید. نگذارید این پارک توسط الله تخریب بشود، دست شما درد نکند. حتما کسانی هستند که دارای ایمان خودشون هستند، ولی که این شعور تاریخی رو دارن، این شعور فرهنگی رو دارن که مسجد در داخل قیطریه نباید ساخته بشود. و به این ترتیب همین افراد دیندار یک کشیده محکمی در واقع به چهره شهردار میزنند، میگویند نه. اینایی که مخالفت میکنن مگه ناباور هستن؟ نه، به احتمال بسیار بسیار قوی اکثریت اونها کسانی هستن که برای خودشون دارای ایمانی هستن، ولی این شعور رو دارن، این شعور فرهنگی، این شعور نسبت به میراث، این شعور نسبت به طبیعت که میگوید من زندگی مشکله، بیکاری وجود داره، درآمدم کمه، ولی در برابر اقدام جمهوری اسلامی باید بیستم. یعنی تناقضی نداره این که شما در یک شرایط تنگ دستی قرار داشته باشید و در این حال برای دفاع از امر طبیعت دارید اقدام میکنید. مبارزه اونها برای عدالت اجتماعی و برای حمایت از طبیعت، اینه واقعیت امروزی جامعه ما. خب این هم مطلب دیگری که مهمه، و به خصوص دوستان گرامی من، شما نگاه بکنید به اینکه جامعه ایران چگونه از فرصتهای گوناگون استفاده میکنه و در برابر جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، مقاومت مدنی. جمهوری اسلامی نمیتواند با سرکوب قطعی حکومت بکنه. سرکوب میکنه، آدم میکشه، چشمها رو کور میکنه، بله، ولی نمیتواند از خیزش های بعدی، از اعتراض های بعدی جلوگیری کند. جامعه ما از نظر جامعه شناختی و از نظر روان شناختی بسیار بسیار فعال هست و حس میکنه که در برابر جمهوری اسلامی باید پیوسته و پیوسته خود رو بیدار نگه داره، واکنش نشون بده. و این همون پویایی هستش که در دل انقلاب زن زندگی آزادی بوده هست، همون تلاشی هستش که در درون جوانان وجود دارد، همون تلاشی هستش که امروز در برابر پروژه اهریمنی مسجد سازی در قیطریه وجود دارد. این جامعه شناسی ایران رو از یاد نبرید. جامعه ایران مرده نیست. استبداد خیلی قوی هست، ولی جامعه ایران همیشه و همیشه تلاش میکنه شرایط جدیدی رو به وجود بیاورد. این خیلی مهمه. جامعه ایران جامعه پاکستان نیست، جامعه عراق نیست، جامعه هیچ کشور عربی نیست. یک جامعه پویاست، علیه قدرت سیاسی مبارزه میکنه، علیه خرافه های مذهبیش مبارزه میکنه، خود رو با اینکه بگوید که من علیه شبکه های تروریستی مانند حماس هستم فعال و به این ترتیب مبارزه میکنه و میخواهد بگوید که من با جهان میخوام آشتی بکنم، ارتباط من با جهان هست، جهان غرب، جهان آزاد، جهانی که به او مدل هایی رو ارائه میدهد. و بنابراین این جامعه جامعه پرتحرکی هستش عزیزان. شکست جمهوری اسلامی قطعی است. اسلام سیاسی مرد، اسلام سیاسی مرد. جمهوری اسلامی هم حتما ساقط خواهد شد و دین اسلام هم بیش از گذشته در سراشیبی در واقع جامعه قرار گرفته، بیش از پیش تنها می شود. ولی به هر حال تا به امروز می دانیم با جرأت باید بگوییم که این جامعه، بخش مهمی از جامعه شناسی این جامعه، خود رو از قید و بند این دین جدا کرده است. پس به اونها باید آفرین گفت، زیرا حس مسئولیت دارن برای طبیعت، برای آثار باستانی ملی، در برابر جمهوری اسلامی و تمام جنایت های اون میستند. سپاس از همه مردمانی که به طرز آگاهانه در این زمینه عمل می کنند. نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم درباره تحولات مربوط به غزه هست. همین امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واقع در این شهرهایی که بوده نیروهاشو بیرون میکشه که احتمالاً به طرف آخرین شهر بزرگ غزه که نزدیک با مرز با مصر هستش میخواد خودشو تجهیز بکنه، مجهز بکنه و برابر این وجود ارتش اسرائیل در درون غزه خسارات انسانی بسیار بسیار گسترده ای رو به وجود آورد. تعداد بسیار زیادی که البته فقط از یک منبع ما می شنویم و اون هم به اصطلاح سیستم اداری مربوط به خود حماس هستش، تعدادی که کشته شدن توسط ارتش اسرائیل، یعنی تعداد شهروندان فلسطینی در غزه. ارتش اسرائیل یک خلافکار هست در این مورد معین. و باید دولت اسرائیل باید جواب بدهد. این همه در واقع کشتاری که صورت گرفت از جمعیت غیر نظامی فلسطینی ها. این مطلب اولش. نکته دوم این هستش که میدانیم این اتفاق ها به دنبال چی؟ به دنبال هجوم فاشیستی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی اتفاق افتاد. حماس یک جریان جانی و تبهکار اسلامی و یار و متحد جمهوری اسلامی است. حماس برای ما یک جریان مرتجع هستش. حماس بر نگاه مترقی هرگز نمیتواند در واقع حامل یک پیام به اصطلاح آزادی بخش دیگه و دیگر باشد. حماس یک جریان ارتجایی است. و اینکه حتی بخش مهمی از فلسطینی‌ها هم با او حمایت بکنند از اون فرقی در تحلیل ما ندارد، زیرا اون افرادی که از فلسطینی‌ها از این هم از حمایت می‌کنند اونها هم دارای درک بسیار عقب افتاده ای هستند. بنابراین ما پوپولیست نیستیم که بگوییم آنچه که در بین توده‌ها هست مورد در واقع حقیقت بیان واقعیت ها هستش. نه خیر، حماس جریان نجات پرستانه خواهان تخریب دولت اسرائیل در ضدیت با یهودیان قرار دارد و متحد جمهوری اسلامی هستش. به هر ترتیب دولت اسرائیل حق دارد که حماس را مورد حمله قرار بده تا پایان عمر حماس هر کاری که دلش میخواد به عنوان یک دولتی که از منافع اسرائیل دفاع می کند اون حق اون هستش. حماس به جمهوری اسلامی حمله می کنند و اسرائیل هم از خودش دفاع می کنه. خب روشنه که منی که وضعیت سیاسی اسرائیل رو می شناسم و بنابراین دولت آقای نتانیاهو یک دولت دست راستی هست که در ائتلاف با چی؟ با جناح مذهبی ارتجایی هست که خواهان بیرون انداختن فلسطینی ها از کرانه غربی رود اردن هست و این یک سیاست جنایتکارانه هست. پس ببینید برای ما روشنه اسرائیل حق دارد که از خود دفاع بکند. اسرائیل حق دارد که به عنوان دولت وجود داشته باشد، همون گونه که فلسطینی ها حق دارن که دولت خاص خودشون رو داشته باشن و اگر ندارن یکی از دلایل اصلیش خود در واقع مخالفت های گوناگون از جانب خود فلسطینی ها بوده است. به قراردادی که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها با میانجیگری آمریکا صورت گرفت یادتون باشه و پس از اون این قرارداد در هم شکسته شد. پس ما چه میخواهیم؟ به طرز خلاصه خدمتون عرض بکنم. من فکر میکنم چند عامل زیر رو در نظر باید داشته باشیم. یک، بله، حماس باید تخریب بشود. حماس باید تخریب بشود. دو، برکناری دولت نتانیاهو و متحدینش، زیرا بخش مهمی از جامعه اسرائیل امروز مخالف نتانیاهو هستند و نتانیاهو از این موقعیت جنگی استفاده یا سوء استفاده می کند برای اینکه به انتخابات تن در نده. بنابراین دو، برکناری دولت نتانیاهو. سه، ایجاد یک روندی که منجر میشه که فلسطینیا دارای رهبران دموکرات و عرفی خودشون باشد. ما از هیچ نهاد و دولت مذهبی و دینی دفاع نخواهیم کرد، ولی اگر چنانچه رهبران جدیدی که بیایند، خب این دیگر یه بحث دیگری خواهد بود. رهبران جدیدی مدرنی که از فلسطین بیرون بیایند که به این ترتیب وارد یک مناسبات برای مذاکره و در ارتباط با یک دیپلماسی جهانی بتواند عمل بکند. این مورد سوم. بنابراین یک، حماس باید نابود بشه. دو، نتانیاهو باید برکنار بشه. سه، فلسطینی ها دارای رهبرانی باید بشوند که مناسب هستند، نه این رهبران کنونی که فاسد و تروریست هستند. چهار، باید اقدام میکرد که سیاست جمهوری اسلامی به شکست قطعی در خاورمیانه برسد، که خب روشنه که ما میخواهیم رژیم در ایران ساقط بشود و در خاورمیانه تناسب قوایی به وجود بیاید، فشاری به وجود بیاید که در برابر جمهوری اسلامی چی میستد و اون رو به شکست وامی دارد، زیرا جمهوری اسلامی یعنی حزب الله، یعنی تشدد شعبی، یعنی در واقع تمام این جریان های تروریستی اسلامی که عمدتا شیعه و یا اهل سنت هستند. بنابراین شکست جمهوری اسلامی به معنای تضعیف عمیق تمام این شبکه‌های تروریستی اسلامی هستش. و بالاخره اینکه جامعه جهانی و از جمله سازمان ملل باید به شکل فعالانه در این مسیر حرکت بکنه. کشورهای عربی در این مسیر باید به طرز جدی عمل بکنند از طریق مذاکره. و این هم برسیم به نقطه ای که قطعنامه سازمان ملل که مربوط به دو دولت و دو سرزمین هست مورد تایید قرار بگیرد. قطعنامه سازمان ملل. و به این ترتیب هستش که میتوان امیدهایی داشت که اینها در واقع این منطقه به یک مسیر دیگری کشیده بشود. ولی در لحظه کنونی افق بسیار تاریک است. جمهوری اسلامی تا زمانی که هست به تمام بحرانسازی و تنش ادامه خواهد داد. میخواهد بمب بسازه، میخواهد موشک روی اسرائیل بیندازد. چرا؟ به خاطر چی؟ آیا مردم این رو خواستن؟ هرگز. به خاطر جاه طلبی های خامنه ای جلاده، به خاطر جاه طلبی های ایدئولوژیکی رهبران سپاه است. در هیچ کدوم از این کارها منافع و مصالح ملت ایران در نظر گرفته نمی شود. در طی چند سال فقط 50 میلیارد دلار پولهای ایران به جیب اسد ریخته شد، به علاوه نفت ایران. و این جدال وجود خواهد داشت. اسرائیل ها تعداد زیادی از در این چند ماهی اخیر از مسئولین و افسران حزب الله رو کشتند. اسرائیل در ارتباط با تمام اقدام های جمهوری اسلامی در سوریه مرتبا یا افراد اونها رو کشتن یا به سکوهای اونها حمله کردند و تخریب کردند. بنابراین این ماجرا میتواند ادامه داشته باشد و پس از در واقع کشته شدن این 7 نفر و از جمله در رأس اونها زاهدی جنایتکار مانند قاسم سلیمانی جنایتکار، بنابراین جنگ ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی در ارتباط با این رویدادهای اخیر نتوانست واکنشی نشان بدهد، زیرا نگران این هستش که اگر چنانچه واکنشی نشان بدهد اسرائیل شدیدتر عمل خواهد کرد و چه بسا مراکز اتمی جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار بدهد. بنابراین جمهوری اسلامی کیچه؟ جمهوری اسلامی درمانده است. جمهوری اسلامی در استیصاله، نمیداند چه کار بکند. حالی که اگر یک رژیم عادی ما می داشتیم به راحتی هر گونه خصومت و جنگ با کشورهای همسایه تمام، مناسبات همزیستی مسالمت میز بین همه کشورها برقرار و تمام پروژه های اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، باستانی، باستانشناسی و غیر و غیره در دستور کار میتوانست قرار بگیرد. ولی به هر حال امروز هنوز جمهوری اسلامی بر سر کار هست، زیرا همبستگی نیروهای اپوزیسیون پایه ندارد، واقعیت ندارد. در ایران شرایطی هست که ایرانیان استفاده میکنن برای این موج یا اون موج یا این اعتصاب یا اون حرکت، ولی به هر حال یکی از عاملهایی هم که لازم هست همانا پایان دادن به تشتت اپوزیسیون ایران. اپوزیسیون ایران باید این شعور و عقلانیت خود را افزایش بدهد. پتانسیل خوبی در میان اونها وجود دارد. جامعه جهانی رو اونها می توانند مورد تأثیر قرار بدهند، اگر چنانچه حداقل قدرت خود رو جمع بکنند، حداقل نیروهای سکولار، دموکراسی خواه، طرفداران محیط زیست، طرفداران حقوق برابر زنها و مردها، طرفدار تمامیت ارضی ایران، همه اینها تعداد زیادی رو تشکیل میدن. خب اینا چرا داره هم جمع نمیشن؟ چرا با هم در واقع اتحاد عمل انجام نمیدهند؟ هیچ کدوم از اونها قادر نیست شرایط ایران رو تغییر بدهد و اونها باید به این شعور جمعی نزدیک بشوند. از خود پسندی ها، از گزاف گویی ها، از دروغ پردازی ها باید اجتناب بکنند. دست خودتون رو دراز بکنید به سمت نیروهایی که نزدیک به شما هستند. سمینار میذارید که گذاشتید، این روزهای اخیرم هست، ولی از این سمینار چه چیزی بیرون میآید؟ دوباره برید در یک سمینار دیگر؟ خب نتیجه عملیش کجاست؟ جمهوری خواهان دور هم جمع شدن، خب نتیجهش هم افراد مستقلی بودن هم از افراد متعلق به این برخی از اعصاب، خب نتیجهش دور هم جمع شدیم و گپ زدیم و صحبت کردیم، بسیار خوب، لازمه. نتیجهش از نظر عملی چیست؟ یه اعلامیه مشترک آیا در پایان می دهید یا نه؟ که فقط توش نوشته و شود در اون اعلامیه که زنده باد انقلاب زن، زندگی، آزادی، و نه به جمهوری اسلامی، و امضای اکثریت شما در پای اون. همین، چرا این کار رو انجام نمی دهید؟ شما تا زمانی که به مصالح ملی توجه ندارید و در خرده کاری ها و تشتت های خود غوطه ور هستید، نمی توانید راهگشا باشید، نمی توانید برای همبستگی عملی تلاش بکنید. شما چپ هستید، ملیگرا هستید، دموکرات هستید، سکولار هستید، بسیار خوب، با یکدیگر دست بدهید برای داشتن یک پلتفرم کوچک، چند خط، که خود این میتواند سرآغاز یک کار بزرگتر باشد. همبستگی ها، همپیمانی ها بر پایه چند حرف میتواند در ابتدا باشد. اعتماد رو باید بازیافت. خب، امیدوارم که این کارها نیز صورت بگیره و به این ترتیب هست که الان دیگر به سمت پایان دادن بحث خودم میرم و فقط یک کتابی اخیرا منتشر شد تحت از هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی. درباره چی؟ درباره آینده دموکراسی. درباره آینده دموکراسی. کتاب بسیار بسیار عمیق و زیبایی هست و مربوط به جهان دموکراسی و جهان فردای ما نیز هست، منتها فردایی که از امروز ساخته می شود. در فرصتی دیگر به نکاتی از این کتاب می پردازم و با شما باز هم گفتگو خواهیم داشت. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.